ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. شمار قربانیان حادثه انفجار تانکر نفت پاکستان به 190 تن رسید. در حملات هوایی در افغانستان دست کم 13 مخالف مسلح کشته شدند. دونالد ترامپ فرمان تجدید حیات شورای ملی فضایی آمریکا را صادر کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. مرگ 16 زخمی حادثه انفجار یک تانکر نفت در پاکستان در روز جمعه شمار قربانیان حادثه هفته گذشته را به 190 تن رساند. تانکر نفت هفته پیش در بزرگراهی از کراچی عازم لاهور بود که دچار انحراف از مسیر شد. این امر سبب شد 40,000 لیتر نفتی که بار تانکر بود بر روی جاده سرازیر شود و به رغم هشدارهای راننده و پلیس بلافاصله اهالی محل گرد محل این تصادف جمع شوند. دقایقی بعد تانکر منفجر شد. در پی حادثه 10 تن با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند که بسیاری از آنان درگذشتند. پاکستان در روز سه‌شنبه هفته گذشته به یاد قربانیان این حادثه مراسم سوگواری ملی برگزار کرد. مسئولان افغانستان میگویند در پی حمله هوایی جنگنده‌های این کشور در 24 ساعت گذشته 13 تن از مخالفان مسلح که 5 نفر از آنان عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش و 2 نفر دیگر عضو طالبان بودند کشته شدند. در این حملات 3 عضو طالبان هم زخمی شدند. این حمله ها در پکتیکا در جنوب شرقی این کشور و ولایات شمالی جوزان و سرپل روی داد. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که نیروهای امنیتی برای مقابله با گروه‌های مسلح مخالف حکومت، آنچه را این بیانیه عملیات ضد تروریستی توصیف کرده، شدت بخشیدند. به گفته یکی از سخنگویان پلیس در این حملات شماری از مأموران و غیر نظامیان هم کشته شدند. همزمان بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت شرقی ننگرهار، 7 غیر نظامی شامل تعدادی زن و کودک کشته شدند. 5 نفر هم بر اثر انفجاری دیگر در منطقه بی‌ثبات آچین زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از 25 سال فرمان اجرایی تجدید حیات شورای ملی فضایی را در حضور کارگزاران ارشد سازمان هوافضای ملی آمریکا معروف به ناسا امضا کرد. این اقدام با امضای این فرمان او گفت که این اقدام حاوی این پیام روشن به جهان است که آمریکاییان به میراث پیشتازی کشورشان در فضا میبالند. کار شورای یاد شده رایزنی با رئیس جمهور و حصول اطمینان از این امر است که همه ابعاد برنامه فضایی آمریکا هماهنگ عمل کنند. این ابعاد در برگیرنده امنیت ملی، امور مالی، روابط بین المللی، کاوشگری فضایی و پژوهشگری علمی است. کاخ سفید روز جمعه کی بیلی هاچیسون، سناتور سابق تگزاس را نامزد کرسی نمایندگی آمریکا در شورای پیمان آتلانتیک شمالی کرد. هاچیسون که 73 سال سن دارد از 1993 تا 2013 میلادی برای 20 سال سناتور و پیش از آن وکیل و گزارشگر تلویزیونی بود. او عضویت در کمیسیون دفاع و ساخت ساز نظامی سنا را هم در کارنامه خود دارد. از نمایندگان سابق آمریکا در این شورا نیکولاس برنز، کارشناس روابط بین الملل، ویکتوریا نولند، سخنگوی پیشین وزارت خارجه و دونالد رامسفلد، وزیر اسبق دفاع آمریکا بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی ناتو را ناکارآمد توصیف کرده بود، اما پس از راه یافتن به کاخ سفید بر ارزش این نهاد بیشتر سهه گذاشت. دونالد ترامپ در اجلاس ماه گذشته سران ناتو در بروکسل از کشورهای عضو ایراد گرفت که به اندازه کافی به ناتو کمک مالی نمی کنند. وزیر خارجه روسیه روابط مسکو واشنگتن را غیرعادی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد این وضعیت پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تغییر کند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین قرار است برای نخستین بار پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در حاشیه اجلاس سران گروه 20 دیدار کنند. این اجلاس جمعه و شنبه آینده در هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید که انتظار دارد اولین دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا افق‌های روابط دو کشور روشن کند. سرگی لاوروف طی همایش صاحب نظران امور بین الملل در مسکو مدعی شد روسیه سهم خود را در جبران پیامدهای جنگ سرد در جهان انجام داد و طی 25 سال گذشته همواره بر پایه حقوق و در راستای تضمین امنیت بین الملل عمل کرده. او در مقابل غرب را به تحمیل ارزش‌های خود و حمایت از انقلاب‌های رنگین که به گفته لاوروف زمینه بروز تروریسم را فراهم آورده متهم کرد. این اظهارات در حال بیان شد که غرب روسیه را به دلیل الحاق کرمه و مداخله در شرق اوکراین هدف تحریم قرار داده. مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش به کرملین تحت بررسی است و بسیاری از کشورهای اروپایی مسکو را به اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله در امور داخلی خود متهم کردند. اما لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه غرب را فراخواند منطق جنگ سرد را کنار بگذارد.
особое значение в сегодняшнем мире придаётся отношениям между Россией и Соединёнными Штатами.
در جهان امروز روابط روسیه و آمریکا دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا حل بسیاری از مسائل بین‌المللی از ثبات راهبردی گرفته تا حل و فصل مناقشات منطقه‌ای به این دو کشور بستگی دارد. می‌بینیم بسیاری از کشورها با نگرانی به وضعیت غیرعادی این روابط که گروگان اختلاف‌های داخلی در آمریکا شده می‌نگرند. انتظار داریم دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در هامبورگ دورنمای تعاملات روسیه و آمریکا را روشن کند.
هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا که این روزها در مسکو به سر می‌برد، با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کیسینجر طی دهه 60 میلادی تماس‌های متعدد پشت پرده‌ای با سیاستمداران شوروی داشت و حامل پیام‌های ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، به مقامات مسکو بود. اما جمعه سخنگوی کرملین میانجیگری کیسینجر 94 ساله را تکذیب و تأکید کرد دیدار وی با پوتین که پشت درهای بسته برگزار شد کاملا خصوصی بود. این در حال است که طی دیدار یک ماه پیش کیسینجر با ترامپ در کاخ سفید مناسبات آمریکا و روسیه مورد بررسی قرار گرفت و این موضوع از محورهای اصلی مذاکرات روز جمعه کیسینجر و لاوروف بود. وزیر خارجه پیشین آمریکا طی همایش بین المللی در مسکو گفت:
We have had experience intensely late. But we also have the experience.
سابقه روابط پرتنش داریم، اما همچنین از سابقه رفع تنش‌ها نیز برخورداریم و اکنون در مرحله‌ای هستیم که باید از درس‌های پیشین عبرت بگیریم و اختلاف‌هایمان را کنار بگذاریم.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران گفت هماهنگی چارچوب و دستور دیدار پوتین و ترامپ در هامبورگ همچنان در دست بررسی است. روسیه اخیراً در اعتراض به تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران در سنای آمریکا، دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور که از جمله قرار بود طی آن محتوای دیداراتی پوتین و ترامپ بررسی شود را لغو کرده بود. الکسی تسویتکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ترمیم روابط مسکو و واشنگتن آسان نخواهد بود.
попытки поиска хороших отношений это попытки найти повестку, которая не очень
ясна. برای احیای دوستی لازم است دستور کار مشترک وجود داشته باشد. مبارزه مشترک با تروریسم در دوره اوباما میسر نشد و در دوره ترامپ به ویژه با توجه به تنش‌های وی با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بعید است. مناقشه سوریه به قدری پیچیده است که تنها امیدمان عدم درگیری مستقیم میان دو کشور است. مواضع مسکو و واشنگتن پیرامون اوکراین، ایران، کره شمالی و بسیاری از مسائل دیگر متضاد است. و مهمترین مشکل این است که ترامپ برای روسیه همانقدر غیر قابل پیش بینی است که برای سایر جهانیان.
روابط روسیه و آمریکا در دوره باراک اوباما، به ویژه در پی مناقشه اوکراین و مداخله روسیه در سوریه، رو به وخامت نهاده. اما دونالد ترامپ همواره پوتین را ستوده و وعده داده مناسبات با مسکو را بهبود خواهد بخشید. پوتین و ترامپ تاکنون 3 بار تلفنی گفتگو کردند و قرار است هفته آینده برای نخستین بار دیدار داشته باشند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شماره پناهجویانی که وارد کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD شدند در سال 2016 میلادی به اوج رسید و دولت‌ها همچنان با یک بحران انسانی دست به گریبانند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مهاجرت به دلایل انسانی عامل اصلی افزایش آمارها دانسته شده است. در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD آمده است 35 کشور عضو آن سازمان در سال 2016 مانند سال 2015 بیش از 1.5 میلیون درخواست پناهندگی جدید ثبت کردند که دست کم 2/3 آن در کشورهای اروپایی آن سازمان بوده است. آمار و ارقام مربوط به ایرانی ها در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خور توجه است. مهاجران از ایران به کشورهای عضو سازمان نامبرده در سال 2015 60,000 تن و در سال 2014 بیش از 50,000 تن، در حالی که بین سالهای 2005 و 2014 به طور متوسط هر سال 40,000 تن برآورد شده است. از حیث میزان ورود پناهجویان جدید، آمار ایرانی هایی که تنها در سال 2016 تقاضای پناهندگی کردند و در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این ارقام تنها در 21 کشور عضو سازمان نامبرده مشخص شده، بالغ بر 54,000 تن بوده که بیش از 26,000 مورد آن تنها در آلمان ارائه شده است. با این وجود ایرانی ها در سال 2016 چهارمین گروه پرشمار متقاضی پناهندگی در آلمان بودند، در حالی که در بریتانیا با نزدیک 4800 مورد و در استونی با 10 مورد در ردیف اول قرار داشتند. آمار کل درخواستنامه های پناهندگی ایرانی ها از سال 2006 تا 2016 ظرف یک دهه در 21 کشور یاد شده نیز بالغ بر 212,000 مورد است. این در حالی است که در جدول‌های مربوط به هر کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ملیت‌هایی که آمار و ارقام کمتری دارند بیان که نامشان قید شود، در قالب آمار کلی کشورهای دیگر سرجمع شدند و از این رو دست کم در شماری از 14 کشور دیگر سازمان نامبرده هم آمار و ارقامی از ایرانی‌ها وجود دارد. در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میزان ورود یا مهاجرت ایرانی ها در سال 2015 فقط به 5 کشور استرالیا، اتریش، کانادا، یونان و مجارستان مجموعاً بیش از 21,000 تن محاسبه شده که نزدیک به 12,000 مورد آن به کانادا بوده است. این میزان به فقط 5 کشور نامبرده طی دهه 2005 تا 2015 بیش از 145,000 تن محاسبه شده که باز کانادا با نزدیک به 96,000 مورد در صدر مقصد ایرانی ها قرار داشته است. این گزارش حاکیست ایرانی ها با 35,000 مورد اخذ شهروندی یکی از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2015 و نیز کسب همین میزان در سال 2014 در جمع 20 ملیت اصلی کسب تابعیت جدید قرار دارند. آمار ایرانی ها در اخذ تابعیت جدید فقط در سال 2015 و در تنها 11 کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد بیش از 15,000 تن تابعیت تازه گرفتند که نزدیک به 9,000 مورد آن از کانادا بوده است و از این حیث ایرانی ها چهارمین گروه پرشمار در کسب تابعیت کانادا بودند. همین آمار نشان می‌دهد ظرف دهه 2005 تا 2015 فقط در 11 کشور یاد شده بیش از 142,000 ایرانی تابعیت جدید یافتند که بیشترینشان با بیش از 60,000 مورد از کانادا و سپس از آلمان با بیش از 33,000 مورد بوده است. آمار جمعیت زاده ایران در تنها 7 کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2015 هم در کل جمعیتی 300,000 نفری را ترسیم می کند که بیش از 120,000 تن آن در کانادا، نزدیک به 70,000 تن در سوئد و 45,000 تن در اسرائیل به سر می برند.
صدای فردا
کلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من جستجو کردم از روزنامه نگارهی که در ایران هستم
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها در ساعت 3:30 پخش خواهد شد.